ساعت 7 صبح دوشنبه 18 دی ماه. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز سرخط خبرها. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. رئیس CIA اتهام‌های دادستان کل جمهوری اسلامی درباره دخالت این نهاد در اعتراض‌های گسترده ایران را رد کرد. دادستان تهران می‌گوید 70 تن از متهمان اعتراض‌ها آزاد شدند. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی قید و شرط آنها شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه که روز یکشنبه منتشر شد، از شکسته شدن حریم دانشگاه که از آن به عنوان آخرین سنگر آزادی و وادی اندیشه یاد شده توسط نهادهای امنیتی و نظامی و نیز دخالت‌های نامشروع در امور دانشگاه‌ها انتقاد شده است. 37 تشکل دانشجویی که ایسنا به نام آنها اشاره نکرده با ابراز تأسف از بازداشت دانشجویان با دلایل مبهم افزودند که از وضعیت آنان خبری در دسترس نیست. پیشتر نیز بیش از 30 شورای صنفی دانشگاه‌های ایران در نامه‌هایی به منصور غلامی از بازداشت دانشجویان در روزهای اخیر انتقاد کرده و خواستار آزادی آنها شده بودند. بر پایه گزارش‌ها، همزمان با ناآرامی‌های اخیر حدود 100 دانشجو و فعال صنفی دانشجویی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده که شماری از آنها آزاد شدند. مایک پومپئو، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی درباره دخالت این نهاد در اعتراض‌های گسترده ایران را مردود دانست. مایک پومپئو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با بیان اینکه ایرانی‌ها از رژیم جمهوری اسلامی بریدند گفت اوضاع اقتصادی در ایران خوب نیست و افزود همین باعث شد تا مردم به خیابان‌ها بریزند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا جمهوری اسلامی ایران را رژیمی واپسگرا خواند که به گفته وی گوشای خود را به روی صدای مردم ایران بسته است. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، پیشتر عوامل CIA همراه با اسرائیل، عربستان و گروه‌های اپوزیسیون در خارج کشور را مسئول ناآرامی‌های ایران معرفی کرده بود. رئیس CIA روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در واکنش به سخنان محمد جعفری منتظری گفت این خود مردم ایران بودند که اعتراضها را شروع کردند و به آن ادامه دادند و خواستار شرایط زندگی بهتر شدند. این در حالی است که 16 فعال سیاسی اصلاح طلب روز شنبه ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دخالت کشورهای خارجی در تجمع‌های اخیر را توهین به مردم دانسته و تأکید کردند که تمرکز روی عوامل خارجی باعث غفلت یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که ظرف 48 ساعت گذشته 70 تن از بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر با تکمیل تحقیقات و اخذ ضمانت آزاد شدند. وی همچنین مدعی شده که قرار بوده اعتراض‌ها 40 روز طول بکشد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران را طرح آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده است. اعتراض‌های هفته گذشته در ایران با شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی، سایر مقام‌های ایران و دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در حکومت همراه بود و معترضان همچنین شعارهایی در ستایش از دوران پهلوی سر دادند. در جریان اعتراض‌های 10 روز گذشته بیش از 1800 تن از معترضان بازداشت شده و از سرنوشت آنان اطلاعی در دسترس است. همزمان با گزارش‌ها درباره ادامه بازداشت‌ها در ایران، یک عضو شورای شهر تهران از احتمال تکرار حوادثی چون بازداشتگاه کهریزک ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان گفت مردم با خاطره تلخی که از کهریزک بر سرنوشت روح الامینی‌ها دارند بسیار نگرانند. بر پایه گزارش‌های حکومت ایران، در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 چند تن از زندانیان به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک به دلیل شکنجه کشته شدند. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی گفتگو کردند. کاخ سفید در گزارشی که روز یک شنبه منتشر شد اعلام کرد که دو رئیس جمهور در این دیدار برنامه هسته‌ای کره شمالی و همچنین تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. به گزارش کاخ سفید در این گفتگو بر یافتن راه حلی که خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی را ممکن سازد تأکید شده است. بنابر بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر سر این موضع هم‌عقیدند که اعتراض‌های گسترده در ایران نشانه این است که حکومت ایران در برآورده کردن خواسته‌های مردم موفق نبوده و به جای استفاده درست از ثروت‌های کشور به حمایت از تروریست و شبه نظامیان افراطی در خارج از کشور پرداخته است. از سوی دیگر زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز روز یک شنبه خبر داد که اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دعوت می‌کند که هفته آینده برای گفتگو درباره اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر به اروپا برود. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ادلب سوریه در شامگاه یک شنبه دست کم 23 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، این انفجار در یکی از خیابان‌های اصلی شهر ادلب در استان ادلب رخ داد که موجب آسیب رسیدن به چندین ساختمان و همچنین چندین خودرو شد. به گزارش آسوشیتد پرس، شهر ادلب بزرگترین شهر تحت اختیار گروه‌های شورشی مخالف دمشق است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما استان ادلب کانون حضور چند گروه مسلح و مخالف حکومت دمشق است که تلاش دارند بر سایر گروه‌ها مسلط شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی در مدت 10 روز گذشته از عوامل مختلفی به عنوان دلایل بروز اعتراض‌های اخیر نام بردند که عمده اونها به دخالت عوامل خارجی برمی‌گرده و البته مقام‌های کشورهای خارجی هم این اتهام‌ها رو رد می‌کنند. همراه با مهرزاد بروجردی، استاد تاریخ و کارشناس روابط بین‌الملل درباره ماهیت تظاهرات اخیر گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، وجه تمایز این تظاهرات اعتراض‌آمیز با تظاهرات پیشینی که در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی رخ داده چی هست و شیوه سرکوب اونها با هم چه تفاوتایی دارن؟
با سلام خدمت شما و بینندگان، عرض کنم که خب در جمهوری اسلامی در عرض این 39 سالی که از انقلاب می‌گذره ما شاهد تظاهرات بسیار مختلفی بودیم. تظاهرات کارگران، تظاهراتی که در رابطه با قطع آب و برق در مناطق مختلف کشور روبرو شده، یا مسئله تظاهرات مال باختگان، بازنشستگان و غیره. اما اگه بخوایم تظاهراتی که واقعا مهم بوده در این 40 سال رو نام ببریم، فکر میکنم 4 تاشون بیش از دیگران شاید مهم بودن. یکی تظاهرات 30 خرداد 1360 که عمدتا توسط سازمان مجاهدین خلق انجام شد. بعد مسئله قیام دانشجویان کوی دانشگاه هست در 1378، جنبش سبز در 1388، و آنچه در این یکی دو هفته اخیر ما شاهدش بودیم به عنوان نمونه 4. وقتی این 4 تا رو با هم مقایسه میکنیم، از لحاظ میبینیم که در همه این موارد حکومت به هر حال دیر یا زود متوسل به زور شده. حالا اگر بخوایم اینا رو ردبندی بکنیم، میشه گفت که خشنترین نوع سرکوب با تظاهرات 30 خرداد بود، بعدش با مسئله جنبش سبز بود، سومین تظاهرات این چند روز اخیر است که حداقل به 21 کشته منجر شده، و شاید مسئله کوی دانشگاه رو به عنوان نمونه 4 بشه ازشون نام بود. به هر حال تفاوت‌هایی که به وجود میاد، می‌بینیم که زمانی که دخالت می‌کنه حکومت در رابطه با اینکه چه شکلی باید این تظاهرات رو سرکوب بکنه، با هم دیگه فرق می‌کنه. مثلا این دفعه ما دیدیم که با اینکه دامنه تظاهرات گسترده‌تر از جنبش سبز 8 سال پیش بود، اما حکومت وقت بیشتری داد به اینکه این تظاهرات در شهرهای مختلف انجام بشه. تعدد تظاهرات رو ما شاهد بودیم. بنابراین فکر میکنم برمیگرده به ارزیابی حکومت از اینکه درجه تهدید برای اونها تا چه حد بالاست و چه وقت باید نیروهای سپاه پاسداران یا لباس شخصی ها رو گسیل بدن به خیابان ها که تظاهرات رو سرکوب بکن.
با توجه به بحران مالی که دیگر طبقات جامعه مثل بازنشستگان رو در مضیقه قرار داده و حقوق‌های عقب افتاده قشرهای دیگه، به نظر شما چه تأثیری همه اینها بر شدت اعتراض‌های احتمالی بعدی می‌ذارن؟
فرض کنم که باید اینو در نظر داشته باشیم که تا زمانی که حکومت‌های مثل حکومت ایران اعتراضات رو سرکوب می‌کنن ولی بهشون پاسخ جدی ندادن، خواسته‌هایی رو که مردم شعارش رو دادن در خیابون‌ها مطرح کردن بهشون پاسخ ندادن، این مسائل حل نشده و کماکان باقی هست و میتونه بیاد و گریبان حکومت رو چند وقت دیگر بگیره. الان برای مثال مسئله این هست که خب ما با این چیزهایی که شاهدش بودیم، مسائل بازنشستگان، مسائل مالباختگان، مسئله فساد حکومتی که همه جاگیر شده، عرض کنم که مسئله بودجه هایی که به نهادهای دولتی داده میشه که واقعا کار آنچنانی انجام نمیدن، وقتی که مردم در مضیقه هستن، تا چه حد حکومت میتونه به این خواسته ها پاسخ بده، حالا چه خواستشو داشته باشه چه توانشو، اینها عواملی هستن که میتونن تعیین کننده باشن در نحوه و زمان بروز بحرانهای دیگه. هر تظاهراتی به نظر من یک زنگ خطر هست و مسئله برمیگرده به اینکه آیا هوش حاکمان اونقدر هست که بفهمن که دلایلش چی بوده و بخوان به اون پاسخ درخوری رو بدن یا نه. نمیشه واقعا زمانی معین کرد از پیش خیلی از این نوع اتفاقات که در ایران میفته، کما اینکه در این 39 سال گذشته اتفاق افتاده، واقعا همه رو غافلگیر کرده، در یک بزنگای صورت گرفته که گاهی اوقات اصلا انتظارش هم نمیره.
مقام های جمهوری اسلامی قدرت های خارجی رو متهم به برنامه ریزی این تظاهرات میکنن، به نظر شما تا چه اندازه میتونه این اتهام ها واقعیت داشته باشه؟
متاسفانه چیزی که ما بهش عادت کردیم در این 39 سال این بوده که به جای اینکه یک ارزیابی صادقانه صورت بگیره از طرف طبقه حاکم برای دلیل بروز این تظاهرات، همواره گریبان خودشون رو راحت میکنن از این مسئله با پرداختن به این ادعا، این تئوری توطئه که بله این همه نقش امریکاست، نقش اسرائیل هست، و یا این دفعه که دیدیم گروه های دیگه هم به این لیست اضافه میشن، عرض کنم حالا از عربستان گرفته تا برادر زن صدام گرفته تا آقای احمدی نژاد گرفته، مجاهدین، سلطنت طلبا و غیره و غیره. در این هیچ جای شکی نیست که همه نیروهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن وقتی که یه چنین تظاهراتی صورت میگیره میخوان استفاده بهینه بکنن از این مسئله، استفاده تبلیغاتی بکنن، ولی این نباید ما رو گول بزنه که ببینیم که آیا واقعا این نیروهایی که ادعا میشه توطئه ها تحریزی شده در اونجا، اونها این توان تشکیلاتی رو دارن که در یک کشوری مثل ایران تظاهرات به این گستردگی رو دامن بزنن یا نه. من فکر میکنم این نوع استدلالا واقعا دیگه حناشون رنگی نداره و مردم بیشتر با پوزخند از کنار این نوع ادعاها میگذرن.
ممنونم از مهرزاد بروجردی، استاد تاریخ و کارشناس روابط بین الملل که همراه ما بودید.
با تشکر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. اگه امکان ارسال پیام توسط تلگرام رو دارید میتونید روی تلگرام رادیو فردا هم پیام بگذارید. همچنین از طریق واتساپ رادیو فردا میتونید عکس، تصاویر ویدئویی و همچنین پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو بفرستید. شماره واتساپ رادیو فردا 20420-72-59-70000. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
اگه قرار بود که ما خیلی راحت کوتاه بیایم و از همه چیز صرف نظر بکنیم، خب دیگه چرا عرصه رو شلوغ‌تر کردیم اومدیم ریختیم توی خیابونا؟ الان دیگه طوری شد که دیگه ما نمیتونیم بیایم مطالبات بانکی خودمون رو هم توی خیابونها اعتراض بکنیم. مردم دستتون درد نکنه که انقدر بی‌تفاوت نشستین نگاه کردین.
من میخواستم یه یادآوری بکنم، نقش منفی روسیه، چین و ترکیه رو در رابطه با اعتراضات مردمی در ایران. چین حمایت میکنه از جمهوری اسلامی چون به جز ایران دیگه کی میخواد جنسای بنجلشو وارد کشورش بکنه. ترکیه هم به خاطر اینکه اگر ایران جنبشش پیروز بشه و این رژیم سرنگون بشه، مسلماً توریستای خیلی زیادی مایلن که به ایران بیان نه به ترکیه و اون از این نظر هم ضرر میکنه. و روسیه هم که دیگه تکلیفش معلومه دیگه، ایران الان دو دستی تو بغل روسیه است. ملت عزیز ما باید هوشیار این سه کشور باشد.
آدم واقعا متاسف میشه که کیا دارن این مملکت رو اداره میکنن. حالا هر کدومشون دنبال اینن یک کشوری رو پیدا بکنن که این اعتراضات رو به اونا وصل بکنن. عزیز من، شما وقتی آقای جنتی رو دارین دیگه احتیاجی به کشور خارجی ندارید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز دوشنبه. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، امروز کرمان شاهد بارش برف و باران و هرمزگان هم شاهد بارش بارانه. همچنین برای استانهای گلستان، خراسان شمالی و بخشی از استانهای خراسان رضوی و فارس بارش پراکنده برف و باران پیش بینی میشه و شرق کشور شاهد وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دما خواهد بود. خلیج فارس هم امروز مواجه. امروز بندر عباس با بیشینه دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر و شهرکرد با کمینه دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر کشوره. نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی درباره دخالت این نهاد در اعتراض‌های گسترده ایران را مردود دانست. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. دادستان تهران می‌گوید 70 تن از متهمان اعتراض‌ها آزاد شدند. یک عضو شورای شهر تهران از احتمال تکرار حوادث کهریزک ابراز نگرانی کرد. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی گفتگو کردند. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز یک شنبه خبر داد که اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دعوت می‌کند که هفته آینده برای گفتگو درباره اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر به اروپا برود. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ادلب سوریه دست کم 23 تن کشته شدند. شورای شهر تهران طرح دو فوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراض‌های عمومی را تصویب کرد. فرای پهلوی فرمان کشف حجاب از سوی رضا شاه را حرکتی انقلابی خواند. به گفته مقام‌های ایرانی هنوز از 32 سرنشین نفتکشی که در سواحل چین دچار آتش‌سوزی شد اثری نیست. به بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز میرسیم. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا نگاهی داریم بر روزنامه‌های چاپ دوشنبه. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها درباره جلسه غیرعلنی مجلس که در رابطه با اعتراض‌ها برگزار شد چه نوشتن؟
امروز روزنامه شهروند با تیتر گزارش امنیتی‌ها از زوایای پنهان نارامی‌ها نوشته که روز گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برگزار شده. وزیر کشور، وزیر اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این جلسه حاضر بودند. اونطوری که این روزنامه نوشته، وزیر اطلاعات تأکید کرده که این نارامی ها دلایل مختلفی داشته و تنها نمیشه اون رو نسبت داد به دخالت خارجی یا حرفای دیگه مشابه این که برخی از مقام های مسئول در جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بیان کردن. اشاره کردن این روزنامه که به گزارش وزیر کشور و فرماندهی نیروی انتظامی که اعلام کردن بازداشت شدگان اغلبشون نسل جوان بودند و بین 16 تا 26 سال سن داشتند. روزنامه شرق هم در گزارش خودش به عنوان علنی های غیر علنی اشاره کرده که رئیس مجلس شورای اسلامی از این که نیروی انتظامی برخورد خشنی با یعنی اون گونه‌ای که پیشتر برخوردهای خشنی با تظاهر کنندگان انجام میداده این بار انجام نداده تشکر کرده نیروی انتظامی. و البته این روزنامه نوشته که نمایندگان مجلس هم از فرصت استفاده کردن با وزیر اطلاعات و فرماندهی نیروی انتظامی درباره بازداشت گسترده دانشجویان صحبت کردن. خانم فاطمه سعیدی گفته فرماندهی نیروی انتظامی اعلام کرده که هیچ دانشجویی رو نیروی انتظامی بازداشت نکرده یا اگر کرده بود آزاد کرده. و به طور ضمنی ایشون اشاره کرده دانشجویان از توی وزارت اطلاعات یا احتمالا سپاه پاسداران بازداشت شدن. روزنامه گزارشی داره درباره این که کسانی که در این اعتراضات شهرها شرکت داشتن اکثریت خاموش هستند و باید به صدای اونها توجه بشه. تاکید این روزنامه در یادداشت و سرمقالش هم این هست که اصل 27 که آزادی تجمعات مسالمت آمیز رو تضمین میکنه در قانون اساسی، به رغم اینکه مورد تاکید مقام های مسئول از جمله آقای حسن روحانی در روزهای اخیر قرار گرفته، اما هیچ اقدامی در واقع برای به رسمیت شناختن این حق انجام نمیشه. روزنامه اعتماد هم در تیتر اصلی خودش نوشته که شورای شهر تهران روز گذشته مصوبه ای رو گذرونده که بر اساس اون مکانی در تهران تعیین خواهد شد برای تجمعات اعتراض‌آمیز. و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده که این مصوبه شورای شهر مصوبه امنیتی و سیاسی هست و نباید شورای شهر اون رو تصویب بکنه. نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی حق دارن بنوشته این روزنامه نزدیک به سپاه چون این مصوباتی رو دربارش تصمیم بگیرن. خود این روزنامه یک یادداشت داره، در این یادداشت درباره دلائل و چگونگی این اعتراضات تاکید کرده که در عرض یک روز این اعتراضات از مسائل اقتصادی به کل حاکمیت تسری پیدا کرده و گسترش پیدا کرده در بین بسیاری از شهرهای کشور.
روزنامه‌های شرق و جوان به پیامدهای بین‌المللی اعتراض‌ها هم پرداختن. چه نوشتن در این باره؟
روزنامه شرق امروز یادداشتی داره از آقای جاوید قربان‌اغلی که ایشون دیپلمات ارشد دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست با تیتر این آغاز ماجراست. برخلاف تحلیل‌هایی که رسانه‌های ایران ارائه کردن درباره جلسه شورای امنیت سازمان ملل که موضوعش اعتراضات مردم در شهرهای ایران بود و اون رو شکست آمریکا توصیف کردن، نویسنده یادداشت شرق تاکید کرده که این تازه آغاز ماجراست و یک موفقیت هست برای آمریکا که این جلسه اساسا برگزار شده، چرا که به نوشته این تحلیلگر به حوزه بین الملل زمانی جلسه شورای امنیت سازمان ملل میتونه تشکیل بشه که دست کم 9 عضو موافق موضوع اون باشن و این میتونه پیامدهای آینده‌ای داشته باشه برای جمهوری اسلامی. روزنامه جوان هم نوشته که تحریم سپاه و صدا و سیما نخستین برنامه دشمن یا کشورهای خارجی خواهد بود پس از اعتراضات اخیر.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
من واقعا متاسفم برای اتحادیه اروپا، برای کشورهای اروپایی که 10 روز از این جریان تظاهرات مردم میگذره هیچ نوع واکنشی رو یا هیچ نوع طرفداری از خودشون نشون ندادن.
با سلام، میخواستم راجع به این ممنوع شدن زبان انگلیسی در مدارس ایران بگم. چرا بچه های ما باید عربی رو یاد بگیرن ولی زبان انگلیسی که زبان بین المللی دنیاست نباید یاد بگیرن؟ و چرا بچه های کورشون همه تو آمریکا انگلیسی و اینا رو میرن یاد میگیرن ولی واسه بچه های ما ممنوعه؟
چرا یادتون رفته انقلاب 57؟ خب اونجا هم از تبریز شروع شد، بعد نمیدونم مسجد کرمان و بعد اصفهان و بعد سینما رکس رو شما آتیش زدید. زمان شاه ما 20 میلیارد دلار نفت میفروختیم، این همه توسعه در مملکت ما اتفاق افتاد. تازه پولهایی که به عنوان بیعانه داده بود با آمریکایی ورور، شما الان به عنوان ارثیه دارین اینا رو میگیرین خرج میکنین. ولی شما به جز بدهی هیچ چیزی برای ملت ایران در آینده نذاشتید.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. مهدی طارمی به باشگاه الغرافه قطر خواهد پیوست. طبق اعلام این باشگاه امروز در تست پزشکی حاضر میشه در کنار وسلی اسنایدر، ستاره هلندی فوتبال دنیا، که او هم قراره در این باشگاه بازی کنه. طارمی روزهای پایانی محرومیتش رو سپری میکنه که به حکم فیفا او محروم شده بود، ماهای پرحاشیه ای رو سپری کرده بود به دلیل قراردادی که با باشگاه ریزاسپور ترکیه منعقد کرد، بعد بدون توافق با اون باشگاه از ترکیه جدا شد، به ایران اومد و در نهایت محروم شد. پرسپولیس رو هم از دو پنجره نقل و انتقالات محروم کرد و جریمه هنگفت مالی که کار به دخالت مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران کشید و در سفر مسئولین عالی رتبه سیاسی ایران به ترکیه و همچنین برعکس مسئولین سیاسی ترکیه در ایران، توافقات لازم انجام شد که به نحوی دو باشگاه مصالحه کنن که دست کم اون جریمه نقدی رو پرسپولیس نپردازه و رضایت رو اعلام بکنه باشگاه ریزاسپور، بلکه یکی از دو پنجره نقل و انتقالاتی به روی پرسپولیس باز بشه. به هر حال طارمی با این وضعیت از پرسپولیس جدا شد. خبر بعدی درباره دیگر مهاجم تیم ملی فوتبال ایرانه که روزهای برعکس طارمی کاملا بی‌حاشیه و در این حال موفق را سپری میکنه. کریم انصاری فرد، آقای گل سوپرلیگ یونان که 8 گله شد در این رقابت ها در صدر جدول گلزنان، او برای تیم اولمپیاکوس بار دیگر گلزنی کرد، این بار در برابر لاریسا. پیروزی اولمپیاکوس باعث شد که اونا موقعیت خودشون رو در صدر جدول پس بگیرن از باشگاه آیک آتن که مسعود شجاعی رو در اختیار داره. رقابت بین این دو باشگاه در صدر جدول خیلی تنگاتنگه. احسان آتصفی دیگر بازیکن اولمپیاکوس روی نیمکت ذخیره نشسته بود، در این بازی به میدان نرفت. و اما خبر بعدی در خصوص هندبال و رقابت‌های چهار جانبه در قطر، تیم ملی هندبال ایران موفق شد عمان رو شکست بده. تیم‌های الجزایر و قطر هم در این مسابقات حضور دارن. تیم ملی ایران با سرمربیگری بروت ماچک پیشتر در دیداری تدارکاتی با اختلاف مغلوب تیم ملی اسلوونی شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من نازافرین میرزا خلیلی به شما صبح بخیر میگم. در ابتدا سرخط خبرها. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. رئیس CIA اتهام‌های دادستان کل جمهوری اسلامی درباره دخالت این نهاد در اعتراض‌های گسترده ایران را رد کرد. دادستان تهران می‌گوید 70 تن از متهمان اعتراض‌ها آزاد شدند. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی‌قید و شرط آنها شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه که روز یکشنبه منتشر شد از شکست شدن حریم دانشگاه که از آن به عنوان آخرین سنگر آزادی و وادی اندیشه یاد شده توسط نهادهای امنیتی و نظامی و نیز دخالت‌های نامشروع در امور دانشگاه‌ها انتقاد شده است. 37 تشکل دانشجویی که ایسنا به نام آنها اشاره نکرده با ابراز تأسف از بازداشت دانشجویان با دلایل مبهم افزودند که از وضعیت آنان خبری در دسترس نیست. پیشتر نیز بیش از 30 شورای صنفی دانشگاه‌های ایران در نامه‌هایی به منصور غلامی از بازداشت دانشجویان در روزهای اخیر انتقاد کرده و خواستار آزادی آنها شده بودند. بر پایه گزارش‌ها همزمان با ناآرامی‌های اخیر حدود 100 دانشجو و فعال صنفی دانشجویی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده که شماری از آنها آزاد شدند. مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی درباره دخالت این نهاد در اعتراض‌های گسترده ایران را مردود دانست. مایک پومپئو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با بیان اینکه ایرانی‌ها از رژیم جمهوری اسلامی بریدند گفت اوضاع اقتصادی در ایران خوب نیست و افزود همین باعث شد تا مردم به خیابان‌ها بریزند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا جمهوری اسلامی ایران را رژیمی واپسگرا خواند که به گفته وی گوش‌های خود را به روی صدای مردم ایران بسته است. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران پیشتر عوامل CIA همراه با اسرائیل، عربستان و گروه‌های اپوزیسیون در خارج کشور را مسئول ناآرامی‌های ایران معرفی کرده بود. رئیس CIA روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در واکنش به سخنان محمد جعفری منتظری گفت این خود مردم ایران بودند که اعتراضات را شروع کردند و به آن ادامه دادند و خواستار شرایط زندگی بهتر شدند. این در حالی است که 16 فعال سیاسی اصلاح طلب روز شنبه ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دخالت کشورهای خارجی در تجمع‌های اخیر را توهین به مردم دانسته و تأکید کردند که تمرکز روی عوامل خارجی باعث غفلت یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که ظرف 48 ساعت گذشته 70 تن از بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر با تکمیل تحقیقات و اخذ ضمانت آزاد شدند. وی همچنین مدعی شده که قرار بوده اعتراض‌ها 40 روز طول بکشند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه عباس جعفری دولت آبادی در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران را طرح آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده است. اعتراض‌های هفته گذشته در ایران با شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی، سایر مقام‌های ایران و دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در حکومت همراه بود و معترضان همچنین شعارهایی در ستایش از دوران پهلوی سر دادند. در جریان اعتراض‌های ده روز گذشته بیش از 1800 تن از معترضان بازداشت شده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. همزمان با گزارش‌ها درباره ادامه بازداشت‌ها در ایران، یک عضو شورای شهر تهران از احتمال تکرار حوادثی چون بازداشتگاه کهریزک ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان گفت مردم با خاطره تلخی که از کهریزک و سرنوشت روح الامینی‌ها دارند بسیار نگرانند. بر پایه گزارش‌های حکومت ایران در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 چند تن از زندانیان به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک به دلیل شکنجه کشته شدند. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی گفتگو کردند. کاخ سفید در گزارش روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد که دو رئیس جمهور در این دیدار برنامه هسته‌ای کره شمالی و همچنین تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. به گزارش کاخ سفید در این گفتگو بر یافتن راه حلی که حل اصلاح کامل هسته‌ای کره شمالی را ممکن سازد تاکید شده است. بنابر بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر سر این موضع هم عقیدند که اعتراض‌های گسترده در ایران نشانه این است که حکومت ایران در برآورده کردن خواستای مردم موفق نبوده و به جای استفاده درست از ثروت‌های کشور به حمایت از تروریسم و شبه نظامیان افراطی در خارج از کشور پرداخته است. از سوی دیگر زیگموند گابریل وزیر امور خارجه آلمان نیز روز یکشنبه خبر داد که اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دعوت می‌کند برای گفتگو درباره اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر به اروپا برود. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ادلب سوریه در شامگاه یکشنبه دست کم 23 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، این انفجار در یکی از خیابان‌های اصلی شهر ادلب در استان ادلب رخ داد که موجب آسیب رسیدن به چندین ساختمان و همچنین چندین خودرو شد. به گزارش آسوشیتد پرس، شهر ادلب بزرگترین شهر تحت اختیار گروه‌های شورشی مخالف دمشق است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما استان ادلب کانون حضور چند گروه مسلح و مخالف حکومت دمشق است که تلاش دارند بر سایر گروه ها مسلط شوند. مقام های جمهوری اسلامی در مدت 10 روز گذشته از عوامل مختلفی به عنوان دلایل بروز اعتراض های اخیر نام بردند که عمده اونها به دخالت عوامل خارجی برمیگرده و البته مقام های کشورهای خارجی هم این اتهام ها رو رد میکنند. همراه با مهرزاد بروجردی، استاد تاریخ و کارشناس روابط بین الملل درباره ماهیت تظاهرات اخیر گفتگو میکنیم. آقای بروجردی، وجه تمایز این تظاهرات اعتراض‌آمیز با تظاهرات پیشینی که در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی رخ داده چی هست و شیوه سرکوب اونها با هم چه تفاوتایی دارن؟
با سلام خدمت شما و بینندگان، عرض کنم که خب در جمهوری اسلامی در عرض این 39 سالی که از انقلاب میگذره ما شاهد تظاهرات بسیار مختلفی بودیم. تظاهرات کارگران، تظاهراتی که در رابطه با قطع آب و برق در مناطق مختلف کشور روبرو شده، یا مسئله تظاهرات مال باختگان، بازنشستگان و غیره. اما اگه بخوایم تظاهراتی که واقعا مهم بوده در این 40 سال رو نام ببریم، فکر میکنم 4 تاشون بیش از دیگران شاید مهم بودن. یکی تظاهرات 30 خرداد 1360 که عمدتا توسط سازمان مجاهدین خلق انجام شد. بعد مسئله قیام دانشجویان کوی دانشگاه هست در 1378، جنبش سبز در 1388 و آنچه در این یکی دو هفته اخیر ما شاهدش بودیم به عنوان نمونه 4. وقتی این 4 تا رو با هم مقایسه می‌کنیم، لحاظ می‌بینیم که در همه این موارد حکومت به هر حال دیر یا زود متوسل به زور شده. حالا اگر بخوایم اینا رو رده بندی بکنیم، میشه گفت که خشن‌ترین نوع سرکوب با تظاهرات 30 خرداد بود، بعدش با مسئله جنبش سبز بود، سومین تظاهرات این چند روز اخیر است که حداقل به 21 کشته منجر شده، و شاید مسئله کوی دانشگاه رو به عنوان نمونه 4 بشه ازشون نام بود. به هر حال تفاوت‌هایی که به وجود میاد، می‌بینیم که زمانی که دخالت می‌کنه حکومت در رابطه با اینکه چه شکلی باید این تظاهرات رو سرکوب بکنه، با همدیگه فرق می‌کنه. مثلا این دفعه ما دیدیم که با اینکه دامنه تظاهرات گسترده‌تر از جنبش سبز 8 سال پیش بود، اما حکومت وقت بیشتری داد به اینکه این تظاهرات در شهرهای مختلف انجام بشه. تعدد تظاهرات رو ما شاهد بودیم. بنابراین فکر میکنم برمیگرده به ارزیابی حکومت از اینکه درجه تهدید برای اونها تا چه حد بالاست و چه وقت باید نیروهای سپاه پاسداران یا لباس شخصی ها رو گسیل بدن به خیابان ها که تظاهرات رو سرکوب بکنن.
با توجه به بحران مالی که دیگر طبقات جامعه مثل بازنشستگان رو در مضیقه قرار داده و حقوق‌های عقب افتاده قشرهای دیگه، به نظر شما چه تأثیری همه اینها بر شدت اعتراض‌های احتمالی بعدی می‌ذارن؟
پس کنم که با باید اینو در نظر داشته باشیم که تا زمانی که حکومت‌های مثل حکومت ایران اعتراضات رو سرکوب می‌کنن ولی بهشون پاسخ جدی ندادن، خواسته‌هایی رو که مردم شعارشو دادن در خیابون‌ها مطرح کردن بهشون پاسخ ندادی، این مسائل حل نشده و کماکان باقی هست و میتونه بیاد و گریبان حکومت رو چند وقت دیگر بگیره. الان برای مثال مسئله این هست که خب ما با این چیزهایی که شاهدش بودیم، مسائل بازنشستگان، مسائل مالباختگان، مسئله فساد حکومتی که همه جاگیر شده، عرض کنم که مسئله بودجه هایی که به نهادهای دولتی داده میشه که واقعا کار آنچنانی انجام نمیدن وقتی که مردم در مضیقه هستن، تا چه حد حکومت میتونه به این خواسته ها پاسخ بده، حالا چه خواستشو داشته باشه چه توانشو، اینها عواملی هستن که میتونن تعیین کننده باشن در نحوه و زمان بروز بحرانهای دیگه. هر تظاهراتی به نظر من یک زنگ خطر هست و مسئله برمیگرده به اینکه آیا هوش حاکمان اونقدر هست که بفهمن که دلایلش چی بوده و بخوان به اون پاسخ درخوری رو بدن یا نه. نمیشه واقعا زمانی معین کرد از پیش، خیلی از این نوع اتفاقات که در ایران میفته کما این که در این 39 سال گذشته اتفاق افتاده واقعا همه رو غافلگیر کرده، در یک بزنگایی صورت گرفته که گاهی اوقات اصلا انتظارش هم نمیره.
مقام های جمهوری اسلامی قدرت های خارجی رو متهم به برنامه ریزی این تظاهرات میکنن، به نظر شما تا چه اندازه میتونه این اتهام ها واقعیت داشته باشه؟
متاسفانه چیزی که ما بهش عادت کردیم در این 39 سال این بوده که به جای اینکه یک ارزیابی صادقانه صورت بگیره از طرف طبقه حاکم برای دلیل بروز این تظاهرات، همواره گریبان خودشون رو راحت میکنن از این مسئله با پرداختن به این ادعا، این تئوری توطئه که بله این همه نقش امریکاست، نقش اسرائیل هست، و یا این دفعه که دیدیم گروه های دیگه هم به این لیست اضافه میشن، عرض کنم حالا از عربستان گرفته تا برادر زن صدام گرفته تا آقای احمدی نژاد گرفته، مجاهدین، سلطنت طلبها و غیره و غیره. در این هیچ جای شکی نیست که همه نیروهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن وقتی که یه چنین تظاهراتی صورت میگیره میخوان استفاده بهینه بکنن از این مسئله، استفاده تبلیغاتی بکنن، ولی این نباید ما رو گول بزنه که ببینیم که آیا واقعا این نیروهایی که ادعا میشه توطئه ها تحریزی شده در اونجا، اونها این توان تشکیلاتی رو دارن که در یک کشوری مثل ایران تظاهرات به این گستردگی رو دامن بزنن یا نه. من فکر میکنم این نوع استدلالا واقعا دیگه حناشون رنگی نداره و مردم بیشتر با پوزخند از کنار این نوع ادعاها میگذرن.
ممنونم از مهرزاد بروجردی، استاد تاریخ و کارشناس روابط بین الملل که همراه ما بودیم.
با تشکر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست، با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. اگر امکان ارسال پیام توسط تلگرام رو دارید میتونید روی تلگرام رادیو فردا هم برای ما پیام بگذارید. همچنین از طریق واتساپ رادیو فردا میتونید عکس، تصاویر ویدئویی و پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو برای ما بفرستید. شماره واتساپ رادیو فردا 20420-72-59-70000. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
راجب ممنوعیت زبان انگلیسی در مقاطع ابتدایی میخوام بدونم که چجوری شده که همچی تصمیمی گرفتین؟ شما سابقتون تو این 39 سال مشخص شده که هیچ کار درستی نتونستین انجام بدین و چرا دارید ریشه‌ای بیسوادی رو دارین ترویج میدین؟
برای من خیلی جالبه که این سناتورای آمریکایی میگن که این ایرانی‌ها خودشون هستن که باید تعیین تکلیف بکنن برای کشورشون. می‌خواستم بگم در کشوری که خفقان وجود داره چطوری میتونن بعد؟ مگه اینا خودشون شاهو نبردن، اینو آوردن. چرا نمیتونن الان دوباره اینا رو ببرن، یکی دیگه بیارن؟ همه چیز دست خودشون، پشت سیاست چیزای خوابیده که به عقل من و هیچ کس نمیرسه.
میخواستم بگم این مردمی که 10 روز قیام کرده نیاز به یه رهبر خوب دارن، چون اگر رهبر نباشه اینا مثل همین چند روز همشه دولت سرکوب میکنه. از روشنفکرا میخوام به جرأت درشت باشن بیان جلو.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی درباره دخالت این نهاد در اعتراضهای گستردگی ایران را مردود دانست. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی قید و شرط آنان شدند. دادستان تهران میگوید 70 تن از متهمان اعتراض‌ها آزاد شدند. یک عضو شورای شهر تهران از احتمال تکرار حوادث کهریزک ابراز نگرانی کرد. دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی گفتگو کردند. سیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان روز یک شنبه خبر داد که اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دعوت می‌کند برای گفتگو درباره اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر به اروپا برود. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ادلب سوریه دست کم 23 تن کشته شدند. شورای شهر تهران طرح دوفوریت انتخاب یک مکان برای اعتراض‌های عمومی را تصویب کرد. فرای پهلوی فرمان کشف حجاب از سوی رضا شاه را حرکتی انقلابی خواند. به گفته مقام‌های ایرانی هنوز از 32 سرنشین نفتکشی که در سواحل چین دچار آتش‌سوزی شده اثری نیست. نوبت میرسه به بخش بررسی رویدادهای فرهنگی همراه با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، نمایش دو دلقک و نصفی به نویسندگی و کارگردانی جلال تهرانی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است. درباره فضا و مفاهیم حاکم بر این نمایش بیشتر توضیح میدید؟
یکی از شخصیت‌های نمایش جمله‌ای رو میگه که یکی از پیام‌های اصلی نمایش است، خطاب به تماشاگران که اونجا نشستن یا خطاب به همه ما که مخاطبان این نمایش هستیم، یا خودت را اداره میکنی یا یکی دیگه ادارت میکنی. نمایش در فضای ابزورد شکل میگیره با یک طراحی مینیمال بر صحنه که پر از تیرانهایی است که فضا را پر کردن، اما کارگردان کوشیده است که از اشیایی که ما میشناسیم و بر صحنه هستن آشنازدایی بکنه و یک مفهوم جدیدی رو به ما منتقل بکنه. نمایش تلاش بسیار خوبی است برای نقد بوروکراسی و نقد قدرت، جایی که قدرت سیاسی حاکم هست و این قدرت هست که انسانها رو برده خودش میکنه، محروم میکنه از سخن گفتن، محروم میکنه از اینکه خودشون باشن، و با فضای ایران هم تقریبا هماهنگی داره با فضای کنونی. انسانهایی که در جوامع مختلف هستن تصویر میشن، انسانهایی که نقاب به چهره میزنن تا درون واقعی خودشون را از دیگران بپوشانن، اما این درون اونقدر بارز است که نقاب نمیتونه اون رو بپوشونه. در جامعه‌ای که دروغ همه جا رو گرفته و در واقع این دروغ هستش که مسلط هست، نه راستی، قدرتی که علیه مردم هست، و نمایش همه اینا رو میکوشه که در یک فضای مینیمال ارائه بده.
نمایش گاوبازی اثر مایک بارتلس و به کارگردانی احسان پایدار هم در تالار حافظ روی صحنه رفته. البته گاوبازی از ورزش‌های سنتی و بحث برانگیز اسپانیاست، اما این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
خب این نمایش عنوانش گاوبازی هست، اما در متن انگلیسی عنوان دیگه‌ای داره که به رینگ بوکس مربوط میشه و در واقع بیاتورینگ هست. اما در هر حال این مفهوم گاوبازی هم محتوای نمایش رو منعکس میکنه، بازتاب میده. ما در واقع با اون گاوبازی که در اسپانیا هستش یا با ورزش بوکس در رینگ مواجه نیستید در این نمایش به رغم اسم نمایش، بلکه در واقع این نمایش در دفتر یک اداره رخ میده یا یک شرکت رخ میده یا یک نهاد دولتی رخ میده. سه تا همکار هستن که بستان برای حفظ شغل خوده، برای حفظ شغلشون که در خطر هست، دارن با هم دیگه به وحشتناک رقابت میکنن. نشون میده نمایش که چطور به اصطلاح نیاز به کار، نیاز به بودن در یک جایی آدم ها رو به رقابت وادار میکنه و چه سیستمی وجود داره که این رقابت رو تحمیل میکنه به آدم ها که مثل به اصطلاح گاو و گاو باز با هم بجنگن.
یک سری هم بزنیم به نمایشگاهی با عنوان اکثریت پنهان در گالری طراحان آزاد. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
تیدمان ها و طراحی های شبنم زرایی در این نمایشگاه ارائه شده و اون متنی که در این نمایشگاه منتشر شده محتوای این نمایشگاه منعکس میکنه. جمله هست از الیاس کانتی فیلسوف معروف که میگه تمام آن که به فراموشی سپرده ایم در رویای های من فریاد کمک میکشند. بعد میگه که به اصطلاح یک باب یه موقعی سرکار کلونل گرگ سفید دستور حمله به شهر رو میده و کرکس ها به اصطلاح نرخ بیکاری کرکس ها در جان به صفر میرسه چون مشغول خوردن جسد هایی میشن که قدرت اونها رو نابود کرده. حالا در جریان حمله کرکس ها به شهر خرگوش و بانو خرگوش با سه تا بچه‌شون مهاجرت میخوان بکنن. بچه‌های معلولشون به خاطر کمبود آذوقه سر راه میگذارن و بعد کسانی هم هستن که مهاجرت نمی‌کنن، دلیل که فکر می‌کنن که کرکس در شهرشون نیست، اما میگه که بیشتر جمعیت این شهر از سفید رنگی رنگشان به بیرنگی میگذاشت. و جناب سرکار کلونل گرگ سفید که خود رو برای رفتن به جلسه مجمع عمومی سرمایه‌داران آماده می‌کرد بر این شهر مسلط است. این تکس که در نمایشگاه هم توضیح میشه مضمون اون به اصطلاح آثار رو تصویر میکنه.
ممنونم از فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودی.
منم از شما چه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بهترین زمان برای یادگیری زبان‌های متفاوت و چیزی که محققا گفتنه تو دوران کودکی، میگن که یه بچه میتونه همزمان 3 تا 5 زبان رو یاد بگیره. ولی متاسفانه امشب ایران قانون این که تو دبستان‌ها آموزش زبان انگلیسی ممنوعه و اگر کسی انجام بده باش برخورد میشه. آقای خمینی وقتی که اومد تمام روزنامه‌ها رو بست، تمام مجلات رو بست، تمام آگاهی ها و تمام درهایی که با آگاهی ختم می‌شدن رو می‌خواست کور بکنه و الانم باغ مونده شونه دیگه. اینا رو این رو میدونم که ظلم پایدار نیست و نابود میشن اینا.
من در مورد تظاهرات و درگیری های اخیر ایران میخواستم بگم که به دلیل نبود خواستهای مدون و مشخص و همگون بین تظاهر کنندگان و اینی که به خشونت کشیده شد، متاسفانه حالت انفجاری موقت پیدا کرد و به نتیجه نرسید. شاید اگر مردم ایران، جوانان ما به نوعی خواستهای مشخص از جمله تغییراتی در قوانین اساسی کشور، تغییرات مدیریتی کشور می‌خواستند، شاید به نتیجه می‌رسید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سری می‌زنیم به دنیای موسیقی همراه گزارش همکارم بردی افشین.
دو سال پیش در چنین روزی دیوید باوی در سال روز تولد 69 سالگیش تازه ترین اثرش رو منتشر کرد، اما دو روز بعد از اون تاریخ این هنرمند برجسته به شکلی نابهنگام از دنیا رفت و بسیاری رو بهت زده کرد. به این ترتیب اون مجموعه استودیویی با عنوان بلک ستار یا ستاره سیاه آخرین ماندگاری است که آقای باوی خلق کرده. دیوید باوی در حدود 1 سال پیش از انتشار این اثر دریافته بود که بیماری سرطان کبدش کشنده است. او بیماری رو از رسانه ها پنهان کرده بود و سخت تلاش کرد تا در آخرین روزهای عمرش بتونه آثاری رو از خودش به جا بگذاره و اتفاقا مجموعه این که در این دوران خلق کرد بسیار از نظر هنری مورد تمجید هنرمندان و منتقدین هنری قرار گرفت. دیوید بوی به مانند همیشهش در ساخت این اثر هم برخوردی غیر معمول و خلاقانه با موسیقی داشت. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. بوی خواننده و آهنگسازی است که طی 5 دهه فعالیت هنریش همواره چهره پیشگام و جریانساز در عرصه‌های موسیقی رایج و فراگیر بوده و خیلی ها میگن او همواره از زمان خودش فراتر بوده. و البته آقای بوی همواره به شکلی تجربی از عناصر هنرهای بصری هم در کنار موسیقیش بهره می برد. دیوید بوی به علاوه در فرهنگ عامه به خصوص در غرب به واسطه نوع پوشش، گفتار، رفتار و روش زندگیش چهره تأثیرگذار بود. دیوید بوی البته 3 سال پیش از مرگش در سال 2013 بعد از 1 دهه سکوت طرفدارانش رو با انتشار یک اثر غافلگیر کرده بود، اثری که کسی انتظار انتشارش رو نمی کشید، اما وقتی منتشر شد نشون داد که چرا دیوید بوی انگلیسی همواره به واسطه استعدادها و توانایی‌های هنریش مورد تقدیر همگان بوده. در اون اثر تک آهنگی برجسته چون ستارز یا ستارگان وجود داره.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم، همچنان همراه ما باشید با بخش خبر که تا لحظات دیگه بیننده و شنونده اون خواهید بود. اما سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید، با آدرس radiofarda.com میتونید رادیو فردا روی شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام رادیو فردا در اختیار شماست، میتونید خبرها رو بخونید اونجا و نظر بدید و از گزارش‌های تصویری و شنیداری رادیو فردا هم استفاده کنید.